و اینک ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم.
قصه شبه جزیره در دهه 20 میلادی چیزی جز جنگ و غارت نبود. در شبه جزیره‌ای که دولت مرکزی مقتدری نداشت، یک سرگرد آمریکایی بی توجه به همه خونریزی‌ها فقط به نفت فکر می‌کرد. فرانک هولمز. او در سال 1923 یک امتیاز نفتی در منطقه حساب دست آورده بود و می‌خواست ابو نفت عربستان شود. انگلیسی‌ها سرگرد را به چشم مزاحمی می‌دیدند که وجودش دیگر داشت غیر قابل تحمل می‌شد. وقتی تلاش‌های چند ساله هولمز برای کشف نفت به شکست ختم شد، به سراغ بریتانیا رفت تا برای خود شریکی بتراشد، اما جواب انگلستان تنها یک پوزخند بود. او امتیاز خود را در عربستان جا گذاشت و به آمریکا بازگشت، به امید آنکه با سرمایه‌داران نفتی به شبه جزیره برگردد. همه به او پاسخ منفی دادند تا اینکه شرکت گالف اویل تصمیم گرفت به پیشنهاد او بیشتر فکر کند. این شرکت توانست استاندارد کالیفرنیا، یکی از بزرگترین کمپانی‌های نفتی آمریکا را متقاعد کند تا با هم به خاورمیانه بروند. گالف اویل با هدایت هولمز به کویت رفت و استاندارد کالیفرنیا راه بحرین را در پیش گرفت. می 1931 ماهی بود که آمریکایی‌ها در بحرین به نفت رسیدند و همه چیز را در معادلات شبه جزیره تغییر دادند. خبر وقتی به عبدالعزیز رسید، او را به فکر فرو برد. پادشاه می گفت وقتی در ایران، بحرین و عراق نفت وجود دارد، خداوند حتماً چنین موهبتی را به عربستان نیز عطا کرده است. بریتانیا برای آنکه پادشاه پای آمریکا را به کشورش باز نکند، به شرکت نفت خود دستور داد تا برای ظاهرسازی هم که شده، یک قرارداد نفتی با عبدالعزیز امضا کند و پولی به او بدهد. مردان نفتی لندن معتقد بودند در عربستان هیچ نفتی وجود ندارد و به همین دلیل رقم پیشنهادیشان ابن سعود را ناامید کرد. پولی که انگلیسی ها می‌خواستند بپردازند تنها 1/5 قیمت پیشنهادی رقیبشان بود. عبدالعزیز که همه خزانه اش بار یک شتر بود، سرانجام به سوی آمریکایی ها چرخید و امتیاز 60 ساله اکتشاف و تولید نفت را در 31 می 1932 به آنها واگذار کرد تا شاید عربستان هم صاحب نفت و ثروت شود. پادشاه فکر می‌کرد یک ساله به نفت می‌رسد، ولی تا 5 سال هر چاهی حفر می‌شد به آب می‌خورد. خوشحال‌ترین افراد انگلیسی‌ها بودند که تصمیم گذشته‌شان را برای دست به سر کردن عبدالعزیز مدام ستایش می‌کردند. یأس در چهره اعراب موج می‌زد، اما فوران نفت در چاه شماره 7 میدان دمام ورق را برگرداند. عربستان در سال 1938 رنگ نفت به خود گرفت و به یک سال هم نکشید که نخستین نفتکش در بندر رأس التنوره لنگر انداخت تا 1,000,000 بشک نفت سعودی را به آمریکا ببرد. انگلیسی ها که نمیخواستند تماشاچی باشند، فشارها به پادشاه و شرکت کاسکو را برای جا انداختن خود در نفت عربستان روز به روز بیشتر کردند. عبدالعزیز مخالفتی برای این شراکت نداشت، ولی شرکت‌های آمریکایی نمی‌خواستند زیر پرچم بریتانیا نفت تولید کنند. کاسکو به سراغ هارولد آیکس رفت، تنظیم کننده روابط مخفیانه شرکت‌های نفتی با دولت ایالات متحده. آیکس می‌خواست توسعه منابع نفتی عربستان را با منافع کلان واشنگتن یکی کند و موضعش ورود دولت آمریکا به ریاض و آغاز روابط سیاسی با کشوری بود که حالا نفت داشت. از اقبال بلند کاسکو، لندن به شدت درگیر جنگ جهانی دوم شده بود و چون نفت مورد نیازش از سوی آمریکا تامین می‌شد، شبه جزیره را موقتاً از اولویت خارج کرد تا گرفتار خشم واشنگتن نشود. دسامبر 1943 شورای صنایع نفتی جنگ که رابط دستورات دولت به شرکت‌های نفتی بود، سیاست ملی آمریکا را دسترسی به ذخایر جدید تعیین کرد. جیمز فورستال، وزیر نیروی دریایی ایالات متحده، هم تأکید می‌کرد وزارت امور خارجه باید برنامه‌ای را برای جایگزین کردن نفت خاورمیانه با نفت داخلی تدوین کند و نفوذ شرکت‌های آمریکایی را در این منطقه افزایش دهد. با آماده شدن شرایط برای یک فتح بزرگ، فرانکلین روزولت پس از پایان کنفرانس یالتا راهی کانال سوئز شد تا به گفتگو با پادشاهی بنشیند که می گفتند بوگ نفت می دهد. عبدالعزیز که تا آن روز به بیشتر از کویت سفر نکرده بود، با هیئتی 48 نفره خود را به قاهره رساند. مشاوران آمریکایی پادشاه هماهنگ با دولت خود فرمولی را برای ابن سعود جا انداختند که با دست خودش پایبند واشنگتن می شد. مذاکرات 4 ساعته همان گونه پیش رفت که طراحی شده بود و عبدالعزیز بزرگترین معامله کشورش را روی آب رقم زد و پذیرفت چاه‌های نفت عربستان را به ایالات متحده بسپارد و در ازای آن بسته حمایت‌های نظامی واشنگتن را برای سرکوب شورش‌ها و قیام‌های داخلی دریافت کند. وزارت امور خارجه خوشحال‌تر از همه موضع خود را رسماً اعلام کرد. عربستان بزرگترین منبع نفت جهان است و با هدف دوگانه جایگزینی با منابع روبه کاهش داخلی و همچنین جلوگیری از تسخیر آن توسط کشورهای متخاصم باید در کنترل آمریکا باشد. 4 شرکت آمریکایی مأمور اجرای این استراتژی شدند. شورون و تگزاکو که تولید نفت عربستان را در دست داشتند، فاقد تأسیسات پالایشی مورد نیاز در آمریکا بودند. درست برعکس شرکت‌های اکسون و موبیل که پالایشگاه داشتند اما نفت نداشتند. با پیشنهاد دولت این 4 شرکت با تشکیل یک کنسرسیون آرامکو را در سال 1947 تأسیس کردند و در عربستان خیمه زدند. وزارت امور خارجه مدافع چنین روشی بود، بدون آنکه دولت وارد سرمایه گذاری مستقیم و قراردادهای دردسرساز شود، شرکت‌های خصوصی را پیش می‌انداخت و در لایه‌های بالای سیاسی از آنها پشتیبانی می‌کرد. واشنگتن دوست نداشت اصلی‌ترین ابزار سیاست‌های امنیتی و بین‌المللی‌اش را از دست بدهد، به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم که بزرگتر اروپا شده بود. آمریکا در آن سال‌ها طرحی به نام برنامه مارشال را برای توسعه اقتصادی و بازسازی اروپای غربی به مرحله اجرا درآورد که مهمترین هدف آن جلوگیری از نفوذ کمونیسم در این منطقه و وابستگی دموکراسی‌های غربی به کاخ سفید بود. آنها برای نفت عربستان نقش مهمی در نظر گرفته بودند، چرا که می‌دانستند یک اخلال کوچک در جریان نظم انرژی چگونه می‌تواند معادلات را تغییر دهد و مارشال را به روز سیاه دهد. پس آل سعود را دور از دسترس سایر قدرت‌ها فقط برای خود نگه داشتند. عبدالعزیز به واشنگتن پیام داد در داخل کشور با فشارهای زیادی مواجه شده و مردم از او می‌خواهند امتیاز نفت را لغو کند، اما رئیس جمهور به خاندان پادشاهی اطمینان داد نباید نگران باشند، زیرا در صورت بروز هر گونه حادثه‌ای نیروهای نظامی آمریکا به کمک عربستان خواهند شتافت. ترومن درست می‌گفت. چند سال بعد که یمنی‌ها به تحریک مصر به جنگ عربستان رفتند، جان اف کندی رئیس جمهور ایالات متحده جنگنده‌های آمریکا را به کمک ریاض فرستاد تا همه چیز تحت کنترل واشنگتن باشد. هرچند عربستان از این جنگ جان سالم به در برد، اما نفرت عرب از صهیونیست‌ها چیزی نبود که آل سعود برای سرکوبش بتواند روی ارتش آمریکا حساب باز کند. عربستانی که سعی می‌کرد خود را رهبر جهان عرب بنامد، زیر سایه سنگین مصر و جمال عبدالناصر از عدم مشروعیت رنج می‌برد و شیفتگان مکتب ناصریزم تا بالاترین مناصب حاکمیتی این کشور هم نفوذ کرده بودند. وزیر نفت عربستان یکی از چهره‌های اصلی طرفدار ناصر و مدافع برنامه‌های ضد غربی بود، جنگ خود را با شرکت‌های آمریکایی علنی کرد. واشنگتن خشمگین از عبدالله تریکی از پادشاه خواست او را برکنار کند. ملک فیصل هم نه تنها او را خط زد، بلکه او را تبعید کرد تا شاید عبرتی باشد برای سایر شیفتگان ناصر. اندکی بعد عبدالناصر درگذشت و انور سادات جایگزین او شد. رئیس جمهور جدید به خوبی می‌دانست اگر بتواند نفت عربستان را در جنگ با اسرائیل به بازی بگیرد، ضربه بزرگی به غرب وارد می‌کند. پادشاه در ابتدا طرح مصر را وتو کرد، اما وقتی خبر مخالفت او در کشورهای عربی پیچید، نتوانست در مقابل فشارها دوام بیاورد و سرانجام پذیرفت از نفت به عنوان سلاحی علیه غرب استفاده کند. حالا نوبت فیصل بود. پا پادشاه رسماً اعلام کرد نفت عربستان دیگر به آمریکا صادر نمی شود. دو روز بعد با پذیرش آتش بس، بسیاری فکر می کردند تحریم نفت در حد حرف باقی می ماند. اما این گونه نشد و عرب با هماهنگی کامل تصمیم گرفتند 25% از تولید خود بکاهند. دیگر شکی وجود نداشت که عرب به ایالات متحده اعلان جنگ دادند. در آن دوران عربستان به تگزاس جدید تبدیل شده بود و با ظرفیت تولید 8.5 میلیون بشکه در روز 21% از نیازهای آمریکا را تامین می‌کرد. 21 نوامبر 1973 مشاور امنیت ملی آمریکا به طور تلویحی عربستان را تهدید کرد و گفت اگر تحریم‌ها بدون دلیل و به طور نامحدود ادامه داشته باشد، واشنگتن تصمیم سخت خود را اتخاذ می‌کند. وقتی هنری کیسینجر به دیدن ملک فیصل رفت، به او یادآور شد که نباید گذشته را فراموش کند. بهتر است هرچه زودتر به تحریم پایان دهد تا دارایی‌های ریاض مصادره نشود. فیصل کوتاه آمد و 18 مارس 1974 تاریخ مصرف تحریم منقضی شد، ولی خشم واشنگتن از عربستان تمامی نداشت. سلاحی که ایالات متحده مخترعش بود به شکل هولناکی خودش را نشانه گرفت و افزایش 4 برابری قیمت نفت را به اقتصاد غرب تحمیل کرد. آمریکایی‌ها برای آنکه دیگر تحریم را تجربه نکنند و عربستان را به طور کامل در دست داشته باشند، به ویلیام سایمون وزیر خزانه داری خود مأموریت دادند تا با تدوین یک برنامه دقیق و منسجم معاهده ساما را طراحی کند. یک قرارداد سری که به طور زیرکانه ای دلارهای نفتی عربستان را در پوشش سرمایه گذاری به وال استریت منتقل می کرد. طبق برنامه ریزی وزارت خزانه داری، باید کمیسیونی تحت نام گروه مشترک اقتصادی ایالات متحده و عربستان تشکیل می شد تا درآمدهای نفتی آل سعود از طریق فروش اوراق قرضه و تعریف پروژه های عمرانی، نیروگاهی و انرژی به آمریکا بازگردد. یکی دیگر از محورهای این معاهده اتحاد عربستان با خواسته های نفتی آمریکا بود، به ویژه در حوزه دستکاری قیمت از طریق افزایش یا کاهش تولید. برای اجرایی کردن این معاهده قطعا فیصل گزینه خوبی نبود و باید پادشاهی دیگر این معاهده را اجرایی می کرد. به فاصله چند روز از نهایی شدن این معاهده، ملک فیصل در سال 1975 ترور شد و به بازنشستگی مادام العمر رفت. پادشاه جدید مو به مو این معاهده را اجرایی کرد تا دلارهای نفتی زیر گیوتین ساما از ریاض جدا شود. دوران خوش آمریکایی‌ها با ملک خالد به قدری شیرین بود که واشنگتن به ریاض تکلیف می‌کرد چه موضعی در اوپک بگیرد. هرچند که مخالفت‌های عربستان با افزایش قیمت در اوپک سایر اعضای این سازمان را آزار می‌داد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و حمله عراق به ایران، بهای نفت از کنترل خارج شد. تلاش عربستان برای کاهش قیمت چندان اثر بخش نبود. این اتفاق کسری بودجه ایالات متحده را بیشتر کرده بود و رونالد ریگان مستعصل از همه جا باید دست و پای نفت گران را جمع می‌کرد. جورج بوش معاون رئیس جمهور آمریکا، وظیفه یک کشوری که 42% تولید اوپک را در دست داشت، به سعودی‌ها ابلاغ کرد. عربستان هم بلافاصله تولید خود را به بهانه تخطی سایر اعضای اوپک از سهمیه ها افزایش داد و به رقم 5 میلیون بشکه در روز رسید. با این اقدام بهای نفت در بهار سال 1986 از 26 دلار به زیر 10 دلار سقوط. کاهش جهانی قیمت نفت تولید کنندگان داخلی را با خطر ورشکستگی مواجه کرد. با اعتراض اقتصاددانان و شرکت‌های آمریکایی به تصمیم سعودی‌ها، جورج بوش در یک سفر مخفیانه و بدون اطلاع ریگان راهی ریاض شد و از ملک فهد خواست تولید خود را برای افزایش قیمت نفت کاهش دهد. جورج بوش که خود یک نفتی تمام عیار بود، نمی‌توانست شاهد له شدن دوستانش زیر قیمت‌های نازل باشد. وقتی سفر او لو رفت، رسانه‌ها او را به باد انتقاد گرفتند، اما ریگان چاره‌ای جز دفاع از او نداشت. با فرمان ریگان عربستان کار خود را شروع کرد. ملک فهد به وزیر نفت خود دستور داد اوپک را برای افزایش قیمت نفت آماده کند و از تولید کشورش بکاهد. زکی یمانی قیمتی بین 14 تا 16 دلار را برای هر بشکه تصویب کرد. اما از اینکه کشورش تبدیل به ابزاری برای منافع کاخ سفید شده بود، عصبانی بود. او وقتی پس از مراسم سخنرانیش در دانشگاه هاروارد با این پرسش مواجه شد که سیاست‌های نفتی عربستان چگونه تعیین می‌شود، با طعنه و شوخی گزنده‌ای پاسخ داد: ما سیاست‌هایمان را از طریق گوش‌هایمان تعیین می‌کنیم. جمله او حمله روشنی به حاکمان عربستان بود که کاملاً در زمین آمریکا بازی می‌کردند. چند هفته بعد، یمانی وقتی در حال صرف شام بود، خبر برکناری خود را از تلویزیون ملی عربستان شنید، با این تفاوت که مانند تریکی تبعید نشد. او برای همیشه به لندن رفت و چند سال بعد از آنجا حمله صدام به کویت را نظاره کرد. وقتی صدام حاکم نفت کویت شد، عربستان را تهدید می‌کرد و ریاض هم از واهمه حمله عراق آمریکا را فریاد می‌زد. بوش که حالا رئیس جمهور شده بود، به دیکچنی وزیر دفاع خود دستور داد ارتش را برای حفاظت از سعودی‌ها آماده کند. چنی به کنگره رفت و به کمیته نیروهای مسلح گفت: ما با حکومت‌های منطقه پیوندهای تاریخی داریم و باید به کمک آنها برویم. اشاره چنی به دیدار 45 سال پیش روزولت با عبدالعزیز کار را برای دخالت نظامی در کویت آسان کرده بود. با موافقت کنگره برای حضور نظامی در خاورمیانه، واشنگتن به ریاض پیام داد نیروهای آمریکایی باید هر چه زودتر در شبه جزیره مستقر شوند. فهد می‌دانست حضور ارتش ایالات متحده در خاک کشورش اعتراضات وحشتناکی به بار خواهد آورد و علاوه بر تحریک بیشتر صدام، آبرویی هم برای او در جهان عرب باقی نمی‌گذارد. نگرانی‌های فهد به اطلاع سفیر آمریکا در عربستان رسید تا چنی شخصاً برای متقاعد کردن پادشاه به ریاض سفر کند. او در تاریخ ششم اوت 1991 توانست رضایت ملک فهد را برای پیاده کردن تفنگداران آمریکایی در خاک عربستان جلب کند. هر دو کشور به خوبی می‌دانستند اگر صدام به مرزهای خود باز نگردد، چه اتفاقی در انتظار منافعشان است. واهمه سعودی‌ها بیشتر بود و برای خلاصی از کابوس دیکتاتور بین‌النهرین، آنها بخش اعظم هزینه جنگ را تأمین کردند. وقتی نیروهای ائتلاف با رهبری آمریکا کویت را آزاد کردند، خوشحال‌ترین مرد جهان کسی نبود جز فهد بن عبدالعزیز. بوش با این موفقیت مطمئن بود در انتخابات سال 1992 پیروز انتخابات می شود. ولی این بیل کلینتون بود که پیروزی را جشن گرفت. رئیس جمهور جدید به استراتژی قدیمی ایالات متحده وفادار ماند و دفاع از ثبات قیمت و جریان آزاد نفت در خاورمیانه را اولویت خود قرار داد. او از لزوم توانمندسازی سعودی ها برای مواجهه با خطرات احتمالی این منطقه گفت و عربستان را برای درک بیشتر شرایط آمریکا توجیه کرد. آرامکو به سرعت تولید خود را برای پر کردن جای کویت و عراق افزایش داد و روزانه بیش از 8 میلیون بشکه روانه بازارها کرد تا قیمت نفت بالا نرود. در سال 1992 میزان واردات نفت آمریکا از عربستان به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با واردات 46 هزار بشکه‌ای در آگوست 1985 بیش از 40 برابر رشد کرد. گرچه این رقم در اکتبر 1993 به حدود 1 میلیون بشکه کاهش یافت، اما کلینتون دوران ریاست جمهوریش را با اتکای 1,623,000 بشکه‌ای به ریاض پایان داد. وقتی جورج دبلیو بوش کاخ سفید را از کلینتون تحویل گرفت، اوضاع واردات و مصرف آمریکا بغرنج بود. افزایش واردات از سعودی‌ها شمشیر دولبه‌ای لقب گرفت که ممکن بود واشنگتن را برای پذیرش برخی خواسته های ریاض تحت فشار بگذارد. بوش ولی ترجیح داد به روند افزایشی واردات نفت از عربستان ادامه دهد. در کمتر از 1 سال رکورد واردات از سعودی ها شکسته شد و آرامکو روزانه 2,244,000 بشکه نفت به آمریکا صادر کرد. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه آمریکا نقشه خود را برای حمله به عراق برای عربستان بازگو کرد. ریاض مخالف تصمیم بوش بود و همین موضوع موجب بروز اختلافاتی میان دو کشور شد. زکی یمانی وزیر نفت ازبق عربستان زودتر از همه به هدف واشنگتن برای فتح عراق پی برد. او گفت چنی و بوش می‌خواهند نفت عراق را جایگزین عربستان کنند تا کمتر به ریاض وابسته باشند. سعودی‌ها وحشت زده از این هدف برای نشان دادن ناراحتی خود به یک بار طرفدار افزایش قیمت شدند و از برنامه‌های اوپک برای کاهش تولید دفاع کردند. افزایش قیمت نفت به بیش از 54 دلار در سال 2005 بوش را در معرض بحران قرار داد. نگرانی بوش پسر موجب شد تا او نیز مانند پدرش از ریاض بخواهد برای دستکاری قیمت وارد میدان شود. ولی عربستان در آن روزها خاطره خوشی از آمریکا نداشت. ریاض سرخورده از اینکه ایالات متحده آنها را در تحولات منطقه طرف مشورت قرار نمی‌دهد، تصمیم آمریکا برای خروج از عراق را به ضرر خود و به سود ایران می‌دانست. دیک چنی طراح اصلی حملات آمریکا به عراق در سال‌های 1991 و 2003 در تاریخ 25 نوامبر 2005 به ریاض سفر کرد تا هم خیال سعودی‌ها را بابت جایگاهشان در سیاست‌های آمریکا راحت کند و هم از حاکمان این کشور بخواهد با سرریز کردن نفت بیشتر به بازار قیمت‌ها را کاهش دهد. حاکمان شبه جزیره که می‌دانستند در صورت بالا ماندن قیمت نفت علاوه بر افزایش قدرت ایران از چشم آمریکا نیز می‌افتند، به کاهش قیمت نفت چراغ سبز نشان دادند. نفت 78 دلاری با مداخله عربستان به حدود 50 دلار سقوط کرد، اما به یک سال هم نرسید که فنر قیمت به بالای 80 دلار پرتاب شد و در نوامبر 2007 قیمت 109 دلار را لمس کرد. اقتصاد آمریکا در بحران فرو رفته. بوش برای آنکه با این بحران خداحافظی کند، باید به نفت ارزان سلام می‌داد. او یک بار دیگر و به صورت آشکار و علنی از ملک عبدالله خواست برای کاهش قیمت نفت بیشتری تولید کند. گرچه آرامکو 500,000 بشکه به تولید خود افزود، اما بهای هر بشکه نفت در جوان 2008 به 147 دلار رسید. عربستان نمی‌توانست یک تنه موجب کاهش قیمت شود. کشورهای ایران، الجزایر و ونزوئلا اجازه کاهش تولید را به اوپک ندادند و از آنجا که تصمیم اوپک برای کاهش تولید نباید مخالفی می داشت، تلاش های سعودی ها بی ثمر بود. در اواخر دوره بوش، بخش مسکن آمریکا این کشور را در تاریکی وحشتناکی فرو برد و موجب شد قیمت نفت سقوط عجیبی را تجربه کند. عربستان هم به سرعت کاهش قیمت‌ها افزود تا نفت به زیر 40 دلار برسد. روی کاغذ بهای نفت در محدوده مناسبی تحویل باراک اوباما شد، ولی مسئله فقط قیمت نبود. چالش اصلی وابستگی شدید ایالات متحده به واردات بود. در سال 2009 آمریکایی‌ها نیمی از مصرف نفت خود را وارد می‌کردند. رقمی معادل 10 میلیون بشکه در روز. رئیس جمهور دموکرات برای کاهش میزان وابستگی به نفت خارجی استراتژی را انتخاب کرد که نفت ارزان برایش یک سم مهلک بود. عربستان که متوجه برنامه ریزی جدی اوباما برای افزایش تولید نفت آمریکا شده بود، نمیخواست بلایی سرش بیاید که همیشه از آن میترسید. اوباما به ملک عبدالله اطمینان داد سهم عربستان از بازار نفت آمریکا محفوظ است، ولی این کشور باید اوپک را با توجه به تغییر استراتژی کاخ سفید طور دیگری هدایت کند. تولید از منابع غیر متعارف نفت با بهای کمتر از 50 دلار عملاً غیر اقتصادی بود و در این میان عربستان که همیشه باید قیمت نفت را پایین نگه می‌داشت، مأموریت یافته بود قیمت نفت را بالا ببرد تا برنامه انقلاب تولید آمریکا شکست را تجربه نکند. نوامبر 2010 قیمت نفت شاخص وست تکساس به حوالی 80 دلار رسید و تا سطح 106 دلار هم صعود کرد. شرایط دیگر مثل قبل نبود. برخلاف قول اوباما، میزان صادرات نفت عربستان به آمریکا نصف شد و واشنگتن به لطف قیمت بالای نفت که تولید از منابع داخلی را دو برابر کرده بود، نفت سعودی را پس می‌زد. زمزمه‌های مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران هم وقتی بیشتر از گذشته شنیده شد، عربستان را برای پایان دادن به مأموریت نفتیش تحریک کرد. ریاض نمی‌توانست قبول کند که در مذاکرات هسته‌ای با همسایه خود یکی از طرف‌های مشورت نباشد. جنگ خاموشی که میان دو کشور شروع شده بود با یک بمب خبری علنی شد. آمریکایی‌ها قصد داشتند فصل سانسور شده از گزارش کمیته تحقیق کنگره درباره حادثه 11 سپتامبر را منتشر کنند. اسنادی که می‌توانست چهره‌های کلیدی ریاض را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. با فشار افکار عمومی به رئیس جمهور برای انتشار این گزارش، سعودی‌ها رسماً آمریکا را تهدید کردند که در صورت انتشار گزارش 750 میلیارد دلاری که در آمریکا دارند از این کشور بیرون می‌کشند. همان دلارهایی که تحت معاهده ساما به وال استریت مهاجرت کرده. هرچند این گزارش هیچگاه منتشر نشد، اما ریاض تصمیم گرفت چاله بزرگی برای نفت آمریکا حفر کند. عربستان در اواخر دوره اوباما به یک بار بزرگترین حامی کاهش قیمت نفت شد تا بخش مهمی از نفت ایالات متحده را از چرخه تولید خارج کند. علی النعیمی وزیر نفت کهنه‌کار عربستان دیگر ترسی از اعلام هدف کشورش برای زمینگیر کردن شیل نفت آمریکا نداشت. این اعلان جنگ بزرگ به سیاست‌های آمریکا پیام روشنی بود که از کاخ سلطنتی مخابره می‌شد. پیامی که می‌گفت عربستان نمی‌خواهد در خاورمیانه بدون پشتیبان بماند و اگر آمریکا تصمیم نهایی خود را نگیرد، بازی را به هم می‌زند. همه چیز به هم ریخته بود تا اینکه خبر خوب رسید. دونالد ترامپ در یک انتخابات عجیب توانست با شکست دادن وزیر امور خارجه اوباما رئیس جمهور جدید ایالات متحده شد. طبقه جدید حاکمیت آل سعود فراموش کردند که ترامپ آنها را در جریان رقابت‌های انتخاباتی گاوی شیرده توصیف کرده و گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات واردات نفت از عربستان را متوقف می‌کند. با این وجود ریاض او را بهتر از کلینتون می‌دانست و از همان آغاز انتخابات خود را به ترامپ نزدیک کرد. آنها می‌خواستند با یک جمهوری خواه برقصند. رئیس جمهور جدید ریاض را به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی خود برگزید. او در این سفر قراردادهایی به ارزش 460 میلیارد دلار با سعودی‌ها امضا کرد تا هر دو طرف معامله از همدیگر راضی باشند. پول قرار شد از محل پسنداز ریاض در آمریکا پرداخت شود تا دیگر عربستان مثل چند سال پیش ابزاری برای تهدید نداشته باشد. ترامپ برای تبدیل آمریکا به بزرگترین تولید کننده نفت جهان افزایش قیمت را صدا می کرد و ریاض هم باید پاسخ می داد. عربستان به تدریج از تولید خود 2 میلیون بشکه کم کرد تا دوپینگی کم نظیر برای ترمیم قیمت ها باشد. ترامپ با همه توان به افزایش استخراج نفت مشغول شد و نسخه های خود را مدام برای ریاض توییت می کرد. رئیس جمهور می دانست هر کاری کند سعودی ها جرأت اعتراض ندارند، حتی اگر آنها را تحقیر کند. بیش از 400 میلیارد دلار از اندوخته های نفتی این کشور بین آمریکایی ها توزیع شد. تولید آرامکو از 10.5 میلیون بشکه به 8 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و آمریکا با نقش‌آفرینی ریاض پس از 65 سال ردای بزرگترین تولید کننده نفت جهان را دوباره بر تن کرد.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.